شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متواصل 12.96 FM 108.5 با عرض سلام و روز بخیر، در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در جریان یک ساعته که با رادیو آزادی هستید میشنوید که تازه ترین تحولات در کنر چه هست. ولسوالی دانگام ولایت کنر شاهد درگیری های شدید میان نیروهای مخالف مسلح دولت و همچنان نیروهای دولتی است. خبرنگار رادیو آزادی تا لحظات بعد تازه ترین ها را از کنر گزارش خواهد داد و همچنان از انتقادهای شدید فعالان مدنی و رهبران اتحادیه های صنفی در ولایت هرات بالای والی می شنوید. و اما پاسخ والی شدیدتر از این انتقاد هاست.
کسایی که علیه ما گپ میزنن او یا غاصب است یا مردارخور رشوتخور است و یا خائن است و گپای زو در مورد ما هیچ ارزش ندارد.
این گزارش ها و گزارش های دیگر تا لحظات بعد. اما حالا در آغاز ساعت سرویس خبری با لیزا حیدری.
صدراعظم روسیه گفته است که روابط و همکاری ها میان مسکو و کابل ادامه خواهد یافت. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند که درگیری قیام کنندگان و نیروهای امنیتی افغان با طالبان مسلح در ولسوالی دانگام این ولایت وارد سومین روزش گردیده است. و سازمان ملل متحد میگوید که در برخوردهای شرق اوکراین از ماه اپریل تا به اکنون حداقل 4707 تن کشته شدند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم روسیه گفته است که روابط و همکاری میان مسکو و کابل ادامه خواهد یافت. دیمیتری مدودوف دیروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری های شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان دیدار کرد. آقای عبدالله پیش از این با شماره از مقامات کشورهای منطقه نیز گفتگو کرده بود. سازمان همکاری های شانگهای شامل کشورهای روسیه، چین، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغزستان می شود. افغانستان در جلسه دیروز به حیث کشور ناظر شرکت داشت. مقامات امنیتی ولایت لوگر می گویند ولایت کنر میگویند که درگیری قیام کنندگان و نیروهای امنیتی با طالبان مسلح در ولسوالی دانگام این ولایت وارد سومین روزش گردیده است. عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که درگیری امروز ساعت 4 صبح آغاز شده و همکنون نیز جریان دارد. آقای سیدخیل گفت که از تلفات امروز تا اکنون خبری در دست نیست. اما آقای سیدخیل افزود که در درگیری دیروز ده ها طالب و دو پلیس کشته و چندین طالب مسلح دیگر زخمی شدند. اما طالبان گفتند که به آنان تلفات وارد نشده است. مقامات ولایت نورستان میگویند که در حمله طیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی وانت وایگل این ولایت 8 طالب مسلح کشته شدند. مولوی رحمت الله رحمت ولسوال وایگل به رادیو آزادی گفت که این حادثه شب گذشته به وقوع پیوسته است. آقای رحمت همچنان گفت که در این حمله به مردم ملکی آسیب نرسیده است. و امریکا وعده کمک 25 میلیون دلاری به هدف تقویت زنان پلیس در افغانستان را داده است. این مسئله را جنرال گارسی گرودانا مشاور امور جندر در آیساف دیروز در کابل به خبرنگاران ابراز داشت. افزود که این پول سال آینده توسط وزارت داخلی افغانستان تحت نظارت آیساف به مصرف خواهد رسید. دگرمن حکمت شاهی رئیس بخش جندر و حقوق بشر وزارت داخلی افغانستان گفت که برای نحو مصرف این پول یک پلان را طرح شده است. ادامه اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید که در برخوردهای شرق اوکراین از ماه اپریل تا به اکنون حداقل 4707 تن کشته شدند. ماموریت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین در هشتمین گزارش ماهانه خود میگوید که در این برخوردها همچنان حدود 20322 نفر دیگر زخم برداشتند. این گزارش دیروز در کیف توسط معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نشر شد. در گزارش همچنان گفته شده که وضعیت زندگی 5.2 میلیون نفر در مناطق جنگ زده رو به وخامت است، زیرا زمستان فرارسیده وزیربناهای اساسی مناطق رهایشی از جمله سیستم آبرسانی و مرکز گرمی ها ویران گردیدند. در حادثه گروگانگیری شهر سیدنی استرالیا که تقریباً 16 ساعت ادامه یافت، 3 نفر به شمول یک جنگجوی اسلامگرا کشته شدند. پلیس اوایل امروز وارد قهوه خانه شد که یک مرد موصلی که متولد ایران بود، در چندین نفر را در آن گروگان گرفته بود. پس از این حمله یک مرد و یک زن به شفاخانه منتقل شدند و سپس پلیس از مرگ آنها خبر داد. 4 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. فرد گروگانگیر که گروگانان را مجبور ساخته بود تا بیرق شورشیان دولت اسلامی را در دست بگیرند، متولد ایران بود و اسمش هارون مونس معرفی شده بود. او در سال 1996 در استرالیا پناهندگی سیاسی گرفته بود. در حالی که دولت‌های اروپایی برای ایجاد یک حکومت فلسطینی فشار آوردند، جان کری وزیر خارجه آمریکا در روم با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات کرد. نتانیاهو قبل از آن که راهی روم شود با لحن جدی گفت که به دیگران اجازه نخواهد داد شرایط مذاکرات را دستور کنند که می‌تواند امنیت اسرائیل را با چالش بکشد. آقای کری به روز یکشنبه حین رسیدنش به پایتخت ایتالیا با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف یک ملاقات بیش از 3 ساعته داشت. جان کری ناوقت دیشب به هدف دیدار با رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا راهی پاریس شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که یورش هفته گذشته پلیس بر مراکز رسانه‌های مربوط اپوزیسیون در پاسخ به فعالیت‌های کثیف بود که از سوی مخالفین سیاسی به پیش برده می‌شود. اردوغان به اتحادیه اروپا گفت که در این مسئله دخالت نکند. حداقل 24 نفر در جریان هجوم ناگهانی پلیس ترکیه به روز یکشنبه دستگیر شدند و متهم به تهدید به امنیت ملی ترکیه اند. اردوغان دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت
اولسال güvenliğimizi tehdit eden unsurlar
هر کسی که امنیت ملی ما را تهدید کند، خبرنگاران و دیگران پاسخ لازم را خواهند گرفت. ما آنها را در این کشور به قدرت نخواهیم رساند. این یورش بر مراکز رسانه‌های مربوط به اپوزیسیون ترکیه از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا مورد انتقاد قرار گرفت. اردوغان دیروز در رابطه با این انتقادات گفت که اتحادیه اروپا با کار خود کار داشته باشد. و حدود 15,000 نفر دیروز در شهر درزدن واقع در شرق آلمان بر ضد آنچه اسلامگرایی در غرب خواندند مظاهره کردند. در همین روز یک گروه 5,000 نفری دیگر بر ضد این مظاهرتچیان راهپیمایی کردند. از کدام برخورد جدی در این باره جزئیات دادن نشده است. با تازگی یک جنبش جدید معروف به اروپایی های میهن پرست بر ضد اسلامگرایی شدن غرب تقریبا هر هفته راهپیمایی را برگزار می کنند. این جنبش طرفدار بیشتر به خود جلب می کند. در برلین صدر اعظم انگلا مرکل هشدار داده است که آنانی که بر ضد افراد آمده از دیگر کشورها به میهن ما دروغ پراگنی کرده و مردم را تحریک می کنند در آلمان جان ندارند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستی. ساعت 9:08 خبر وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این برنامه. درگیری های شدید در ولسوالی دانگام کنر صبح زود امروز دوباره آغاز شده. تاکید بر روابط نزدیکتر میان کابل و مسکو در دیدار میان عبدالله و مدویدف. انتقادهای شدید بر والی هرات و اما پاسخ والی شدیدتر است.
کسایی که علیه ما گپ میزنن او یا غاصب است یا مردارخور رشوتخور است و یا خائن است و گپای زو در مورد ما هیچ ارزش ندارد.
گزارش های خبری دیگر نیز داریم و در رویدادهای جهان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه به رهبران اتحادیه اروپا هشدار میدهد.
ترکیه‌نین اسکی گونلره دونهجی امودویلا کیرلی ایشلره کیرلی ایلیشکیلره.
با سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه از رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان است. درگیری های شدید در ولسوالی دانگام کنر صبح زود امروز دوباره آغاز شدند. برخی از گزارش ها می رسانند که شمار جنگجویانی که در کنر جابجا شدند و بر ضد نیروهای افغان می جنگند به حدود 2,000 نفر می رسد، اما منابع مستقل این گزارش را تا حال تایید نکردند. خبرنگار رادیو آزادی از کنر همین حالا در از طریق تلفن با ما در تماس هست و جزئیات این رویداد را از او میپرسیم. روح الله انوری، با سلام و روز بخیر، تازه ترین خبرها در رابطه با درگیری ها در دانگام چه هست؟
و علیکم السلام مرزبان صاحب، امروز ساعت 4 صبح باز طالبای مسلح بالای قیام کننده ها و اردوی ملی وجه که قوای افغانستان بالای اونا حملات شروع کرده که به قول قماندان امنیه کنر تبالی دو نفر از قیام کننده ها زخمی شده امروز و یک خانه که در او یک مرمی هوانی ثابت کرده او از بین رفته، ولی به دیگرا به قوای امنیتی افغانو میگه که تلفات نرسیده ولی جنگ جریان داره تا این ساعت و او دعوه میکنه که در امی جنگ دو روز که دو روز بود و پیش از اون یک روز بود و امروز روز سومی جنگ است، در امی جنگ او میگه که 18 نفر از مخالفین دولت کشته شده، 28 نفر زخمی هستند، ولی طالبا باز دعوه میکنه که از اونا تلفات نداره ولی به دولت تلفات زیاد وارد کرده و قماندان امنیه کنر میگه که در امی جنگ 7 نفر از طرفدار دولت زخمی شده و 2 نفر کشته شده و جنگ جریان داره و میگه که
انوری اندک در رابطه با می تحرکات یا قیام مردمی که خودت گفتی برای ما بگو، این چه زمانی آغاز شد و انگیزه اصلیش چه بود؟ آیا مردم از حضور شورشیان به تنگ آمده بودن قیام کردن یا چطور؟
مردم منطقه میگه که در اینجا در دانگام مردم از سوات و باجور آمده، مهاجرین پاکستانی هستند، اونا خانه های اینا را گرفته بودن و اینا را می کشتن، مشران قوم می کشتن و اینا مجبور شدن که قیام کنه علیه طالبایی که اوجه بودن و یا پاکستانی بودن. امروز اینا میگه، می مردم منطقه میگه و قماندانی امنیه و دیگه مسئولین دولتی میگه که عموم مردم هستن که تقریبا با گفته اینا که تعدادشان 2000 میرسه با علیه قیام کننده ها و حکومت افغان که اوجه قوای امنیتی هستن حملات شروع کرده و بسیار چی هستن، زیاد هستن مردمی حمله کننده.
بله، تا بعد دیروز هم که ما گزارش هایی داشتیم، مقامات محلی شکایت داشتن که نیروهای امنیتی کافی از طرف حکومت افغانستان به محل نرسیده و اونا با دشواری با شورشیان مبارزه میکنن. این خبرها تا به حال چقدر دقیق است؟ آیا نیروهای تازه نفس اردو و یا پلیس افغانستان به محل رسیدن؟
ما که چند لحظه پیش همراه قماندان امنیه کنر گپ زدیم، او گفتن که قوای اردوی ملی به منطقه رسیده ولی در جایی که مردم قومی هستن، کدام جای اونا محاصره هستن که دو قریه هستن به قول مردم و قماندان امنیه تا اوجا نرسیده. یک منطقه است به نام کارکوت، دیروز قوای امنیتی افغان به اوجا رسیده بودن ولی کوه هستن، جنگل هستن میگه و حرکت کردن در اوجا مشکل هستن، من جا با جا کده مخالفین دولت و حملات میکنه، کمین ها گرفتن و مشکل است که اوجا بره و ولی دیروز دیگر تیاره های وزارت دفاع افغانستان آمدن و یک دو جای بمباردمان کردن ولی با او در اون مردم میگه که نزدیک خانه های مردم بودن، دور از چی نبودن که اوجه مخالف با مخالفین تلفات برسانه ولی با مردم تلفات نرسیده و بعض هم مردم میخواه که باید تیره ها بیایه و مو مناطقی که در دست مخالفین هستن و اوجه اونا مراکز داره و یا جمع شده باید اموجه بمبار شوه و دیگه جای چی نشوه. مردم بسیار به تکلیف هستن، زنا هستن، اشتکا هستن و دیگه مردم به تکلیف هستن، میخواه که کمک شوه امرایشان.
با تشکر.
از طرف حکومت کدام کمک نرسیده با اون جایی که مردم ایثار هستند.
با تشکر روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی از کنر گزارش میداد درگیری های شدید در ولسوالی دانگام کنر صبح زود امروز دوباره آغاز شده. این ولسوالی از تقریبا دو روز به این سو شاهد درگیری های شدید است. به گفته مقامات محل حدود 2000 از شورشیان در این ولسوالی بر ضد نیروهای امنیتی افغان و مردم محل که بر ضد شورشیان قیام کرده اند می جنگند. در مجلس نمایندگان یا در ولسی جرگه افغانستان هم دیروز همین موضوع به بحث گرفته شد. شماره از اعضای ولسی جرگه انتقاد کردند که حکومت در راستای بهبود اوضاع امنیتی در کنر توجه جدی نکرده است. این نماینده ها همچنان ادعا کردند که حکومت افغانستان در خصوص حمایت و تجهیز نیروهای امنیتی افغان در کنر بی پروایی کرده است. اظهارات دو تن از نماینده های مردم کنر را در ولسی جرگه با هم میشنویم.
وست دغه څو سیمه چې په دانګام ولسوالۍ کې چې دي لر سورکمر
چند منطقه که در ولسوالۍ دانګام موقع درن مانند سورکمر کسی کوړهګوخر و کارکوړ از دو روز به این طرف جنگ شدید ادامه دارد. نیروهای اردوی ملی و پلیس سرحدی به منطقه کارکوړ رسیدند اما محاصره شدند. از سوی حکومت نه کمک هوایی صورت گرفته و نه کمک زمینی.
دولت در این دو روز به این ولسوالۍ از نگاه زمینی و هوایی رسیدگی نکرده. تمام پلها، پلچکها و سرکا از سوی مخالفین تخریب شده است. نیروهای افغان که در خط مقدم جبهه قرار دارند ایمانداری و جرأتشان را به دنیا و همسایگان کشور نشان دادند. اما دولت باید بیشتر همکاری کند و آنان را تجهیز نماید.
و اما مقام ها در کابل می گویند که نیروهای تازه نفس به ولایت کنر اعزام شدند و در برابر شورشیان در ولسوالی دانگام می جنگند. شنونده ای رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
و در ادامه رویدادهای امنیتی، مسئولان امنیتی افغان گفتند که به هدف بهبود وضعیت امنیتی شهر کابل تدابیر خاص را روی دست گرفتند. قماندانی قول اردوی 111 کابل میگوید که در دو هفته گذشته 10 نفر را که قصد انجام حملات تروریستی در این شهر را داشتند بازداشت کرده و مقدار زیاد سلاح و مهمات نیز از نزد آنها به دست آمده است. کابل در دو هفته گذشته شاهد حدود 20 حمله جداگانه بود. ویدا برکی و جزئیات بیشتر از کابل.
همزمان با افزایش حملات خونین اخیر در شهر کابل، نهادهای امنیتی افغان از افزایش همکاری و هماهنگی گسترده میان این نهادها جهت کاهش تهدیدات امنیتی در این شهر خبر می‌دهند. مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی، قماندانی قول اردو 111 و پلیس کابل روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک نتایج کارکردهای اخیر این نهادها را با رسانه‌ها شریک ساختن میگویند که از وقوع چندین حمله تروریستی در شهر کابل جلوگیری شده است. قدیم شاه شهیم، قماندان قول اردو 111 کابل میگوید که در چند روز اخیر 59 تن را به اتهام انجام حملات تروریستی در شهر کابل همراه با مقدار زیاد سلاح و مهمات بازداشت کردند.
خوشبختانه که ما مقادیر زیادی از مواد منفجره، سلاح مختلف، هم از ثقیل و خفیفه، راکتایی که بالای کابل فیر میشد و همچنان مواد منفجره‌ای که در جاده ها تهیه شده بود به دست آورده.
آقای شهیم میگوید که 10 میل کلاشینکوف مواد منفجره همراه با واسکت‌های انتحاری و بم‌های دستی طی عملیات‌های خاص به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده و از وقوع چندین حمله راکتی در شهر کابل نیز جلوگیری شده است. ادارات امنیتی افغان در حال از راه‌اندازی عملیات‌های خاص، افزایش گزمه‌های مشترک و بازرسی افراد و جاهای مشکوک خبر می‌دهند که در روزهای اخیر حملات بمی و انتحاری در شهر کابل افزایش یافته است. بانک افزایش این گونه حملات باشندگان کابل را بیشتر از هر زمان دیگر نگران ساخته، اما مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی میگویند که برنامه‌های هدفمند را در دو هفته گذشته تطبیق کردند. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی اداره از ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان می‌خواهد تا در خصوص مجازات افراد بازداشت شده مطابق قانون اجراات داشته باشند.
ما مطمئن هستیم که ارگان‌های عدلی و قضایی جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اشخاص و افراد دستگیر شده قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان و احکام شریعت دین مبین اسلام را جاری می‌سازند، زیرا فعالیت‌های تروریستی اینها باعث شهادت ده‌ها تن طفل، زن، مرد بی‌گناه و سربازان دلیری مملکت شده به هیچ وجه قابل بخشیدن نیست.
بر اساس گزارش‌ها در دو هفته گذشته تنها در شهر کابل بیش از 20 حمله تروریستی صورت گرفته که به گفته مقامات این حملات بیشتر افراد ملکی را قربانی گرفته است. رئیس جمهور اشرف غنی نیز تعهد می‌کند که با تشکیل گارنیزیون در شهر کابل تلاش خواهد کرد که هماهنگی بیشتر میان ارگان‌های امنیتی افغان ایجاد شود و امنیت در این شهر تامین گردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همی امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما هست. صدراعظم روسیه با رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان ملاقات کرده است. در ملاقات آنها که در حاشیه کنفرانس همکاری های شانگهای در آستانه برگزار شد، در رابطه با روابط نزدیک و افزایش روابط میان کابل و مسکو گفتگو شده است. صدراعظم روسیه در این دیدار گفته است که روابط نزدیک میان کابل و مسکو ادامه خواهد یافت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان در حاشیه جلسه صدراعظم‌های کشورهای عضو شانگهای با دمیتری مدودف صدراعظم روسیه ملاقات و گفتگو کرد. در این ملاقات که در آستانه مرکز قزاقستان صورت گرفت، آقای عبدالله گفت روسیه به مردم افغانستان حمایت وسیع نموده است و ابراز امیدواری کرد که انکشاف در روابط میان کابل و مسکو ادامه یابد. مدودف و آقای عبدالله که دو ماه پیش به حیث رئیس اجرایه حکومت افغانستان تعیین شد، آرزوی موفقیت کرد. آقای عبدالله در روز اول دیدارش از قزاقستان با صدراعظم آن کشور کریم ماسیموف ملاقات داشت که در آن ماسیموف شکلگیری حکومت وحدت ملی را به نفع مردم افغانستان خواند. رئیس اجرایه حکومت افغانستان در ادامه دیدارهایش در قزاقستان با تعدادی از محصلین افغان مقیم قزاقستان دیدار کرد و در آن روی تمدید بورسیه های محصلین صحبت کرد. عبدالله همچنان با تعدادی از تجار افغان که در قزاقستان فعالیت دارند دیدار نموده و با آنها روی فعالیت های تجارتی به ایجاد زمینه های بهتر برای رشد تجارت میان افغانستان و قزاقستان گفتگو کرد. عبدالله عبدالله ریاست یک هیئت بلندپایه افغان را در 12 اجلاس کشورهای عضو و ناظر شانگهای به عهده دارد. افغانستان، پاکستان، هند، ایران و منگولیا اعضای ناظر سازمان همکاری های شانگهایند، در حالی که چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای اصلی این سازمانند. مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را تا لحظات بعد میشنوید. در این برنامه از تازه ترین رویدادهای فرهنگی و هنری افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت و همچنان در رابطه با اینکه در این برنامه چه گنجانیده شده با ما باشید و همراهمان باشید تا بشنوید. شماره از فعالان و مسئولان اتحادیه‌های صنفی در هرات از وخیم شدن اوضاع امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی کردند. آنها از مسئولان امنیتی و والی هرات به شدت انتقاد میکنند. دکتر نثار احمد مصدق مسئول اتحادیه دکتران هرات در گفتگو با رادیو آزادی از حکومت وحدت ملی خواست افراد کارآزموده‌تر را به پست‌های امنیتی این ولایت بگمارد. و اما سید فضل‌الله وحیدی والی هرات به رادیو آزادی گفت کسانی که بالای او انتقاد می‌کنند دزدان و رهزنان هستند. بیشتر از خبرنگار ما در هرات شاپور صابر می‌شنویم.
این روزها مسئولان محلی در ولایت هرات به خاطر آنچه افزایش ناامنی ها به خصوص ترورای اخیر خوانده می شود مورد انتقادهای تند نهادهای مختلف صنفی قرار می گیرند. شماره از نهادهای مختلف صنفی در نشست نسبت به اوضاع امنیتی ابراز نگرانی کرده و از حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهند تا اقدامات جدی را به خاطر تامین امنیت این ولایت روی دست گیرند. دکتر نثار احمد مصدق مسئول اتحادیه دکتران ولایت هرات از مقامات مرکزی افغانستان میخواهد کسانی را به پست‌های مختلف امنیتی این ولایت بفرستد که شناخت کافی را از جغرافیا و مردم هرات داشته باشند. آقای مصدق گفت در صورتی که حکومت وحدت ملی افغانستان به خواستای آنان توجه فوری نکند، مردم این ولایت دیگر تصامیم آنان را نخواهند پذیرفت. رئیس اتحادیه دکتران هرات نقش علما و روحانیون این ولایت را به خاطر ناامنی‌های موجود زیر سوال برد و آنان را متهم به بیکفایتی در این موارد کرد.
کجای علما و روحانیون؟ چرا در مقابل این فجایع قد علم نمی‌کنند؟ چرا استاد نمی‌شن در مقابل مطبوعات، در مساجد، در منبرهای خود از ترور، از اختطاف، از زورگویی، از قحط، از انفجار، از هر آنچه که جامعه را اذیت و آزار می‌کنه، چرا صدا خود بلند نمی‌کنند؟ روحانیون معنیش چیه؟ در همین مرحله اگر مرکز صدای ما رو می‌شنوه و تصمیم بگیرن، دکتر صاحب عبدالله و اشرف غنی احمدزی خوب تا خوب، وگر نگیرن برای تمام آن کسی که مسئول است ما استاد می‌شیم.
سیروس الاف معاون اتاقای تجارت هرات سید فضل الله ویدی سرپرست این ولایت را متهم کرد که فعالیت آن تنها به محلاتی است که در آنجا بود و باش دارد. آقای الاف همچنان کارکرد نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت این ولایت را زیر سوال برد و آنان را متهم به کتمان حقایق به مردم ساخت. او گفت کروند ترورها در این ولایت سرحدی افغانستان روز به روز شدت می‌یابد و شماری از تاجران این ولایت به خاطر مشکلات امنیتی سرمایه‌شان را به خارج از کشور، به خصوص کشورهای همسایه، انتقال دادند.
از اینکه هر روز مویسفیدا و متنفذین از این شهر ترور میشن، تجار از این شهر اختطاف میشن، دیگه مردم خسته شدن. ما می‌بینیم که کسی از چوکات اداره خود بیرون نمیشه. وقتی کسایی که خود اینا در داخل چوکات اداره خود اینا بندیان و داخل مردم نیان و نمیفهمن که مشکلات مردم چیه و نمیخواین که سردنخواهی پیدا کنن و نمیخواین که او تحرک لازم رو داشته باشن، از اونا چی توقع دارین؟
از سوی هم سید فضل الله ویدی سرپرست ولایت هرات اظهارات این افراد را قرض آلود عنوان کرده و آنان را متهم به فساد گسترده اداری و غصب زمین‌های دولتی نمود. آقای ویدی گفت بر اساس اطلاعات وزارت داخله افغانستان و شماری از نهادهای مختلف غیر دولتی، اوضاع امنیتی هرات نسبت به دیگر ولایات افغانستان بهتر خوانده شده است.
ناسم که خود ازو چی کار است؟ کدام کی صبر است یا آدم صحیح است؟ پیش ما خونجه بسیار گپاس نه؟ بعضی مردم در اینجا خائن از غاصب از دزد است و علیه ازو ما مبارزه کردیم دیگه. ما توقع ندارم کونه توصیف ما را کنه. کسایی که علیه ما گپ میزنه او یا غاصب است یا مردارخور رشوت خور است و یا خائن است. و گپای زو در مورد ما هیچ ارزش نداره.
نهادهای مختلف صنفی در حالی از وضعیت امنیتی این ولایت شکایت میکنند که چند روز قبل مسعود کروخی نماینده مردم هرات در پلیس جرگه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بعد از امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن، ایران تلاش میکند تا اوضاع امنیتی در این ولایت را مختل سازد و همچنان به مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در این ولایت دامن میزند. بانکی در جریان چند ماه اخیر نهادهای مختلف مدنی و باشندگان این ولایت نسبت به ترورهای نسبتاً سازمان یافته در این ولایت دست به تظاهراتهای مختلف زدند، اما تاکنون معلوم نیست که در جریان سال جاری خورشیدی چه تعدادی از افراد در این ولایت از سوی افراد ناشناس کشته شدند. گرچه از دو هفته به این طرف دست کم 10 تن در مناطق مختلف این ولایت از سوی مردان مسلح ناشناس به قتل رسیدند، با آن هم مسئولان پلیس به یک از رسانه‌های محلی هرات گفته است که در طول سال روان تنها 16 تن ترور شدند، ولی 4 ماه قبل مسئولان شورای ولایتی گفته بودند که بیش از 100 تن در این ولایت ترور گردیدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبان و دی مخکینی مشره
دا که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبان و دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارن سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود را روزهای شنبه از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان بشنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از رهبران اتحادیه اروپا خواسته است در قضیه حمله نیروهای امنیتی ترکیه بالای یک رسانه شخصی مداخله نکنند. اردوغان دیروز گفت مخالفان سیاسی او از رسانه ها سوء استفاده میکنند، و اما یک مقام اتحادیه اروپا این گفته های اردوغان را تکان دهنده میخواند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
حداقل 24 نفر به روز یکشنبه در جریان هجوم ناگهانی پلیس ترکیه بر مراکز رسانه‌های مربوط به فتح‌الله گولن، یکی از مخالفین سرسخت اردوغان، دستگیر شدند و متهم به فعالیت‌های استفاده از تهدید، ایجاد یک گروه جنایتکار به هدف قبضه حاکمیت ملی ترکیه، جهلکاری و تهمت پراگنی می باشند. این دستگیری از سوی اتحادیه اروپا و امریکا مورد انتقاد قرار گرفت، ولی آقای اردوغان از این اقدام حمایت نموده، گفت کسانی که امنیت ترکیه را مورد تهدید قرار می دهند موفق نخواهند شد.
ترکیه‌نین اسکی گونلره دونجی امودویلا،
آنهایی که تلاش دارند به امید بردن ترکیه به زمانهای گذشته در معامله های ناپاک و روابط ناپاک دخیل شوند، باید بدانند که موفق نخواهند شد و هر چه زودتر این تلاش ها را متوقف سازند. رشد اقتصاد ترکیه ادامه دارد و دموکراسی در این کشور تقویت می‌یابد.
اردوغان در پاسخ به انتقاداتی که در رابطه با تحول اخیر از سوی اروپا متوجه ترکیه شده است گفت اتحادیه اروپا با کار خود کار داشته باشد. او افزود آنها نعره آزادی رسانه ها را می زنند، ولی هجوم اخیر با آزادی رسانه ها رابطه ندارد.
اروپا بیلی کالکب اوسال گوهنلیمیزی،
اتحادیه اروپا نباید در تلاش داشتن صلاحیت مداخله در اقدامات اتخاذ شده توسط نیروهای ترکی در چوکات حاکمیت قانونی علیه عناصری باشد که امنیت ملی ما را مورد تهدید قرار می‌دهند. آنها باید با کار خود کار داشته باشند.
این بیانات اردوغان منتج به پاسخ فوری فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا شد که گفت از این عکس العمل اردوغان حیران است. در جمله کسانی که دستگیر شدند مدیر مسئول یک روزنامه و رئیس یک تلویزیون وابسته با ملا فتح‌الله گولن هم شاملند. گولن که در امریکا مستقر است از مخالفین سرسخت اردوغان می باشد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته. از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی و از 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج. حالا با پایان بخش خبری این برنامه رسیدیم. مجله فرهنگی رادیو آزادی را با شما داریم. ما را همراهی کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره داریم داستانی با عنوان باهوشترین حکیم، ادامه یادی از کابل قدیم، دکلمه شعر حسرت حمیرا نکهت و نزاکت های قرضداری. اما قبل بر اینها اخبار فرهنگی هفته قبل را از فروزان حبیبزاده بشنوید.
با تأسف اطلاع حاصل شد که راز محمد تلاش، خبرنگار پرتلاش و سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی، بر رحمت حق پیوسته است. راز محمد تلاش شب دوشنبه گذشته در اثر سکته مغزی به عمر 60 سالگی در شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان وفات نمود. با گزارش آژانس خبری باختر، بوهنمل نبی فراهی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با ابراز تسلیت به بازماندگان راز محمد تلاش گفته است مرحوم تلاش سالهای دراز مرکز امر را با عنوان خبرنگار باختر در ولایت غزنی کار کرد و در امر اطلاع رسانی دقیق و موثق تلاش فراوان نموده بود. کارمندان رادیو آزادی با ابراز تسلیت به خانواده مرحوم تلاش وفات وی را یک ضایعه بزرگ به ژورنالیسم افغانستان می داند. و مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ از خطر تخریب و انهدام نزدیک به 50% آبدههای تاریخی در ولایت هرات نگرانند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند در حال حاضر نزدیک به 450 آبده تاریخی در هرات ثبت میباشد که نیمه از آنها در حال تخریب و فروپاشی قرار گرفته. به گفته این مسئولان اگر در راستای توجه و مراقبت از این آبدات اقدام صورت نگیرد، خطر تخریب این بناها بسیار جدی است. به گزارش آژانس خبری باختر، جاوید زرغام آمر فرهنگ ریاست اطلاعات فرهنگ هرات می گوید از 3 سال به این سو ریاست اطلاعات فرهنگ با تلاش های پیهم خود قادر به تکمیل و یا پیشبرد قسم حداقل 10 پروژه ترمیماتی آبدات تاریخی در شهر و حومه هرات شده است. زرغام از روند کار ترمیم و بازسازی خشت فرش بام‌ها و سنگ فرش صحن مسجد جامع بزرگ شهر هرات یادآور شده گفت در ترمیم بام‌های این بقعه بزرگ و تاریخی حدود 4,855,000 افغانی از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ و حدود 15 میلیون افغانی از کمک‌های مردم هرات به مصرف رسیده است.
می دانید هدفمندی در کار یکی از عوامل عمده به دستیابی به منابع آن کار است و هر عملی که با عجله و در عدم دقت به عواقب آن آغاز شود نتیجه قبل از پیش بینی آن به دست نمی آید. دلیل آن هم نبود حوصله و ناعاقبت اندیشی در نزد شماری از مردم است که یا به آن عادت کردند و یا نفس و سایر خواهشات ایشان را به اجرای چنین عمل وامی دارد. علمیت و دانش زمانی مؤثر است که کاربرد آن با سنجش علمی با در نظر داشته شرایط زمانی و مکانی عملی شود و در غیر این صورت به جز ضیای وقت که اساس ضیای عمر است در قبال ندارد. این مسئله خصوصیت تازه‌ای نیست که ما و معاصرین ما به این مرض مبتلا شده باشیم، بلکه از بدو پیدایش انسان در روی زمین در بین اقوام و پیروان ادیان مختلف به اشکال گوناگون این معضله وجود داشته و ذات آدم بدون در نظر داشته نصایح بزرگان و صاحبان تجربه بار بار آن را عملی نموده و از نتایج منفی آن متضرر شدند. اگر مسئله را در کشور خود افغانستان به بحث بگیریم، شمار زیادی از سیاسیون ما نیز به این مرض مبتلا هستند و با فضل فروشی و جلوه های گویا تخصصی با عبارات و جملات با آبتاب و با باورمندی در ظاهر قضیه چنان به سخنان خود آب و رنگی می دهند که گویا در این زمان تنها ایشانند که چنین گنجینه فلسفی را دریافتند و کسی بالاتر از آن هیچ گونه آگاهی از این موضوع ندارد و نتیجه چنان می شود که در پس منظر کاری که به کلی غلط ثابت می شود با خواص تکیه به جلو بودن تا آخر تأکید کلی دارند و الفاظ خود را درست می پندارند که این عمل از نظر علمی شنیدترین خواص یک فرد است که هیچ گونه توجیه ندارد. اگر به موضوع گسترده تر و جهانی بنگریم، به خصوص در قرن اخیر در افغانستان ما، شماری از کشورهای بزرگ و حتی استعماری با چه خیال و برنامه‌های داخل شدند و اما در فرجام ثابت شد که برنامه هیچ کدام آنها عملی و سازگار با اوضاع منطقه و خصوصیت دینی و مذهبی و کلتوری مردم نبوده که تا امروز کار بی نتیجه آنها منجر به عقب مانی و تلفات جانی و مالی شده و تا الحال مردم این کشور قربانی آن می شوند. خیر، در این هفته یک داستان هندی را داریم با عنوان باهوشترین حکیم که با این گفته های ما بی رب نیست. اگر دقت کنید آن که عاقبت کار را سنجیده عاقل تر از سایرین با نتایج مثبت از آزمون بیرون می آید. نبود در زمانهای قدیم در کشور هند 4 عالم و طبیب در یک مقطع زمانی زندگی می کردن که گفته می شد داناتر از ایشان عالمی در هندوستان موجود نخواهد بود و آنها تمام علوم و فنون را خوانده و از هر چیز با خبر بودند و مردم با مراجعه به ایشان مشکل خود را حل و به نصایح ایشان گوش می دادن. روزی از روزها یک نوجوان از بین این قوم گفت از بین این 4 حکیم هوشیارترین آنها کدام یکی خواهد بود؟ در دیدگاه اول این یک سوال خیلی ساده معلوم شد، اما چنان به سرعت در بین مردم پخش شد که در نزد هر کس این پرسش به میان آمد و هر فرد میخواست جواب آن را دریابد، اما به این آسانی جواب این سوال دریافت نشد و مردم ناگزیر به پیر مرد با تجربه قوم خود مراجعه کردند. از او خواستند که به این پرسش پاسخی دریابد. بزرگ قوم برای دریافت عالم‌ترین فرد از میان این 4 حکیم با یک دقت کامل و تفکر زیاد فیصله نمود که این 4 تن را در یک آزمون بزرگ قرار دهد. بزرگ قوم به حکیمان گفت در بین یک جنگل بزرگ یک میدانی خالی موجود است که در آن تنها یک درخت کاج قد برافراشته و اگر در بیخ درخت نگاه کنید خود می دانید که یک چیز به هدف امتحان موجود است. حکیمان به سوی جنگل شتافتند و با طی مسافت زیاد در میدانی جنگل همان تک درخت کاج را دریافتند و نظرشان را توده های استخوان جمع شده در بیخ آن جلب نمود که راز امتحان در آن نهفته بود. یکی از میان این 4 حکیم گفت من می توانم این استخوان ها را چنان به هم دیگر وصل کنم که در اول آن چنان پیوند خورده بود و وی این صدها استخوان را آن چنان با هم پیوند داد که گویا یک حیوان ایستاده باشد. حکیم دوم گفت من این حیوان را نخست با گوشت و بعدن با پوست چرمی می پوشانم و چند لحظه بعد او به زور حکمت خود تعهد خود را هم پوره کرد و خرس بزرگی از آن مجسم شد. حکیم سومی گفت حالا من عمل حیرت آوری را انجام می دهم و به خرس روح می دوانم و آن را زنده می کنم. اما حکیم اولی به سومی گفت اگر تو روح بر این حیوان هم بدمی کار اساسی را من انجام دادم و آن پیوند استخوان‌ها بود. و حکیم دومی گفت که این من بودم که از این استخوان‌های پیوند شده خرسی را مجسم نمودم که تو جان برای او می‌دهی. حکیم چهارمی گفت عزیزان من این بحث را بگذارید که چه کسی چه نوشم شیر کرده است. در این باره فکر کنید که اگر بر خرس جان بدمد در آن وضعیت چه با او بکنیم؟ اما به حرفهای حکیم چهارم کسی گوش نداد. دو تن آنها مشغول بحث شدند و سومی در دمیدن گویا روح بر آن خرس مشغول شد. لیکن حکیم چهارم با در نظر داشت جانب احتیاط به تک درخت کاج بالا شد و لحظه ای نگذشته بود که خرس هم جان گرفت. با عجله به حکیمان باقی در زیر درخت حمله ور شد و حکیم چهارم در بالای درخت مسئون باقی ماند و سه دیگر با تلاش زیاد با لباس های پاره پاره و زخمی و خون آلود و مشکل از جنگل خود را بیرون نمودند. و بزرگ قوم به مردم گفت دیدید معلوم شد که هوشیارترین حکیم در بین این 4 تن چهارمی بود که به این اندیشیده بود که چرا و به خاطر چی؟ سلسله یادی از کابل قدیم را که در شماره‌های قبل شنیده بودید، انتهای آن را جاوید فیضی پی می‌گیرد که با آن گوش می‌دهیم.
بابر با رشته های علایق متعدد با کابل پیوند و گره خورد. حادثه‌ای که در روزهای اول آمدنش به کابل بابر را از لحاظ عاطفی با کابل و مردم آن پیوند و گره زد، همانا وقوع یک زلزله نهایت شدید و دوامدار بود که به قول بابر تمام آبادی‌های شهر کابل و هومه آن و حتی دیوارهای قلعه کابل و بالایسار آن بر فراز کوها فرو ریخت. و در قسمت‌های بیتوت کابل که شاید میان پغمان و ارغنده موقعیت داشته، در زمین گودال‌ها و درزهای عمیق، طویل و عریض به میان آمد. خانه‌ها و امرانات دیگر کابل که تقریباً همه از پارچه سنگ‌ها به قسم گنبدپوش آباد گردیده بود ویران شد و مردم زیاده در زیر ویرانه‌ها ماندن و مردن. به قول بابر مدت تقریباً یک ماه شهر کابل و نواحی اطراف آن مانند گهواره می‌جنبید. بابر دیوارهای بالایسار و امرانات داخل آن با دیوارهای تدافی قلعه کابل را دوباره ترمیم و آباد نمود و در اعمار مجدد شهر کابل مردم کابل را کمک و دلداری نمود. وقوع زلزله متذکره، خرابی های ناشی از آن، حس دلسوزی و ترحم شخص بابر را به حال مردم کابل که خانه و کاشانه و عزیزان خود را از دست داده بودند برانگیخت. بابر خود را در برابر مردم کابل مکلف به انجام وظایف فراوان یافت و برای دلداری مردم آن از دل و جان کوشید و مدت 21 سال به حیث پادشاه کابلستان در کابل ماند تا به هند رفت. بابر در علم زراعت و فن باغ‌سازی عصر خود دسترسی و مهارت کامل داشت. او خود می نویسد که نهال آلوبالو و آلوبخارا را از شمال کشور به کابل و ساحات جنوب کشور آورد و تعمیم بخشید. کیله و نیشکر را در باغ وفا که آن را در مسیر راه قدیم کابل جلال آباد ساخته بود کاشت. همچنان تاک انگور و تخم خربوزه را یک جا با یک نفر که در فن تاکداری مهارت داشت با خود از افغانستان به هند برد. زر و کشت انگور و خربوزه را در آن سرزمین عمومیت بخشید. موصوف باغ‌های به نام باغ جلوه‌خانه، باغ صورتخانه، باغ مهتاب، باغ آهوخانه و غیره را در شهر کابل احداث نمود و دیوارهای گرد این باغ آکشید. وقتی به دهلی رفت، به پیروی از باغ‌های کابل، باغ‌های در دهلی، آگره و نقاط دیگر بنا نهاد که از آنها به مناسبت‌های مختلف در بابرنامه یاد می‌کند که امروزه منطقه در دهلی به نام کرور باغ موجود است که هر کدام به نام شاهزاده‌های بابری مسماست. بابر بعد از فتح دهلی و آگره تاب و تحمل دوری کابل، گرمی طوفان و پشه‌های گزنده هند را آورده نتوانست. زود بعد از 4 سال در سال 1529 میلادی در آگره در بستر بیماری افتاد. بابر در حالی که جان می‌داد، فراق و یاد کابل، شهر رویاهایش که تمام 21 سال دوران جوانیش را در میان باغ‌ها و گلزارهای آن سپری کرده بود، سخت وی را زیر تأثیر آورده بود. در آخرین لحظات حیات وصیت نمود تا جسدش را بعد از مرگ به کابل انتقال دهند و در محل گذرگاه فیلی کابل که خود محل مذکور را انتخاب نمود مدفون سازند که امروزه به باغ بابر مسماست و یکی از تفریحگاه‌های مشهور شهر کابل به شمار می رود.
روزی به هدف خرید وارد یکی از مغازه‌های عادی در شهر شدم که در حقیقت سودای پرجوشی داشت و مالک و شاگردانش مصروف طول و طال مواد و اخذ قیمت بودند. حدود 4 تن قبل از من داخل مغازه شده بود و من فرصتی برای تماشای اشیا و فهم نرخ آنها داشتم. در همین اثنا چشمم به لوحه‌ای افتاد که در آن خواندم: مشتری داد نزن، شهر نظام است اینجا. صحبت از نقد بکن نسیه حرام است اینجا. با دوست خون جگر جنس فراهم کردم، گر تو هم نسیه بری کار تمام است اینجا. این ربایی را در گذشته نیز یک بار خوانده بودم و اما آنقدرها به هدف آن دقت نکرده، چون بارها شماری از یاد نوشته ها را می خوانیم و اما تکلیف به حافظ سپردن آن را به خود نمی دهیم. لحظه ای نگذشته بود که بگو مگو بین خریدار و فروشنده برخاست. دکاندار هی اصرار می کرد که قرضهای گذشته را نپرداخته با وصول قرض دیگر برآمده ای. آخر من هم تمام هست و بودم را در این دکان سرمایه گذاری کردم. عمده فروشان برای ما نسیه نمیدن و همچو سخنها. و اما جالب اینجا بود که در این زمن خم در ابروی خریدار ندیدم و بار بار تکرار می کرد که می دهم نمی خورم، فعلا ندارم. و دکاندار می گفت موتر خریدی و قرض مواد خوراکرا نمی پردازی؟ در یک لوحه کلان یک شعر کلان را نوشتم تا تو و مثل تو به آن متوجه شوید. و خلاصه جنجال با وساطت یکی دیگر از فروشنده ها تا حدی فروکش کرد. بیایید در مورد قرض و سبقه های دینی و اجتماعی آن کمی بگوییم که قرض یعنی چی و عدم پرداخت آن چه عواقبی دارد و نزاکت های پرداخت قرض در چه نهفته است. شماری از مردم ولو دارا هم باشند به قرض گرفتن پول نقد یا مواد ضروری عادت دارند و اموال را با خوشحالی به قرض می گیرند و به اصطلاح در قصه پرداخت آن نمی شوند و گویا اتکا به همان ضرب الامثال دارند که قرض سر زاغ و زاغ زنده باشد. این رفتار نادرست یکی از معضلات همه جوامع بشری است و به جامعه و منطقه خاص نیست و فقط می توان بر روی شدت آن بحث کرد. در دین مبین اسلام گرفتن قرضی که در صورت توان از پرداخت آن امتناع می ورزند شدیداً مورد نکوهش واقع شده است. پیامبر اسلام در حدیثی می فرمایند کسی قرض بگیرد و نیت باز پرداخت آن را داشته باشد، خداوند متعال در ادای آن با او کمک خواهد کرد. و کسی که مال دیگران را قرض کند و قصد پرداخت آن را نداشته باشد، خداوند او را یاری نخواهد کرد. دکتر یوسف قرضاوی در کتاب حلال و حرام این طور می نویسد: قرضداری از نظر انسان آزاده یک نوع گرفتاری دائمی به حساب می آید و موجب احساس ذلت و خاری در او می گردد. عدالت اساس معامله است و در معامله این را باید مد نظر قرار داد. لا ضرر و لا ضرار، نباید به خود و دیگران ضرر رساند. نسیه و قرض دادن ذاتاً کار پسندیده‌ای است و نوعی از کمک به هم نوان خیش به حساب می آید، به شرط آن که منتی در قبال خود نداشته باشد و باید قرض گیرنده نیز در موعد تعیین شده عین مبلغ قرضداری خود را پرداخت کند و یا حد اکثر سعی خود را در پرداخت قرض انجام دهد و کاری نکند که قرض دهنده از کار نیک خود پشیمان باشد. البته ناگفته نماند که فروشندگان هم نباید همه را یکسان مثل هم فرض کنند و این تمایز در نزد آنها نیز موجود باشد. قرض هم از خود شرایطی دارد و قرض گرفتن و قرض دادن از جمله کارهای انسانی هست، به شرط آن که این قرض حسنه باشد و هین ادا سودی در پی نداشته باشد. تنها مرام قرض دهنده نیز مساعدت دارا به نادار محسوب شود و یا با باز پرداخت در وقت معین و یا با تمدید مدت با تفاهم قرض دهنده مدت به درازا بکشد. این درست است و در غیر آن مقروض مکلف تام در ادای بر وقت آن است. شماری بر این باورند که قرض زمانی اخذ شود که قبلا مرجع پرداخت نزد قرض گیرنده موجود باشد و قرض گرفتن بدون جایداد منسوخ است که عاقبت آن به دعوا و در مواردی به کشت و خون می انجامد. بس در مورد قرض متول است و تنها هدف ما اباورزیدن از اخذ قرض بدون جایداد و نرفتن به عواقب از قبل پیش بینی شده آن است. در شماری از موارد مفهوم و مساعدت با قرض در نزد شماری از افراد به مغالطه می رود و یا مساعدت و کمک به نادار که خواص نیک بشری است با قرض تعبیر دیگری پیدا می کند. اگر کسی در وقت دستنگی به یکی دست پیش کرده و او را از این معضله رهانیده باشد، لازم دارد که صفت کار خود را مشخص نماید که آیا قرض داده است و یا خالص بالله کمک کرده، و این مسئله نیز با کاربرد گویا حیا عاقبت آن به جنگ و دعوا می انجامد که کاری پسندیده نیست. اگر فروشندگان و اصناف مختلف مدیریت خود را قوی تر کنند و با برنامه ریزی منسجم به پیش بروند، مقداری از مشکلات بین خریدار و فروشنده در جوامع برطرف می شود و خریداران هم نباید مبلغ قرضداری خود را ناچیز قلمداد کنند و باید به فکر باز پرداخت آن در اسرع وقت باشند و در پرداخت آن در اوضاع تورم و بیکاری که امروزه دامنگیر به خصوص کشور ماست نباید بیش از حد تأخیر کنند، چرا که اگر هر خریداری تفکرش این گونه نباشد، به اصطلاح مردم عوام، فروشنده باید دوکان خود را تخته کند. این کار از قرضداری گناه است و جرم و نوی حق تلفی آشکارا. همینطور تقاضای حصول قرض بدون در نظر داشت ناتوانی مقروض. این بدان معنا نیست که قرضدار در عدم پرداخت قرض دهنده را نیز نادارتر نماید و در فکر تادیه آن نباشد، و بنابر گفته شاعر، ای که در نصیحت بری همچه گلی خندانی، پس سبب چیست که از دادن آن گریانی؟ پس بر ماست تا می توانیم به دریافت قرض نرویم، تا زمانی که خیلی خیلی محتاج و ناگزیر و بدون چاره نشویم، و در آن صورت قبل از همه اول باز پرداخت آن را باید سنجید تا در آینده زیر بار مذمت و منتهای غیر قابل تحمل قرار نگیریم. دکلمه شعر این هفته را عفیفه ساکب نیازی از مجموعه اشعار خانم همیرا نکهت برگزیده که حسرت نام دارد.
آرزو می کنم که بازایی، در زلال دلم بیاسایی، اینقدر روزها و بیتویی، اینقدر شامها و تنهایی، در خیال تو گاه می آمد که رهایم کنی به شیدایی، که چونین دردناک گم گردم در بساط سیاه سودایی، که تو را جستجو کنم هر سو، که بدانم که تو فراجایی، که رهایم کنی بدلتنگی، که رهایم کنی بدلتنگی، که صدایت زنم که بازایی، که بخوانم تو را به مهجوری، و بدانم که تو نمی آیی. مادرم مادرم، آه دستهایت کو، ماندم در بساط تنهایی، مادرم آه قصه هایت کو، بستر راحت دلاسایی، چشم تو کو، چشم تو کو، که نازهایم را روی مژگان خود بیارایی، مادرم نیستی و هستی را، مادرم نیستی و هستی را، با سکوتت هنوز معنایی، ای همیشه براه تو منده چشم پر رمزهای فردایی، در سکوت تو خسته از خیشم، بی تو در روزهای یلدایی، می روم تهنشین شوم در عشق، در زلال نگام می بایی.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه این شماره از مجله آزادی را در همین جا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com